ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. روز یک شنبه است 25 مهر 1400 خورشیدی. من مرتاد قاسم‌پر هستم. این مجله تحلیلی خبری رأس ساعت 4 رادیو فرداست که با ما همراهید. در ادامه این مجله مطالب و گزارش‌ها و گفتگوهایی خواهید شنید درباره خبرهای مهم روز، اما پیش از همه اونها با همکارم نسرین افشار همراه میشیم و آخرین خبرهای ایران و جهان رو چند دقیقه از او خواهیم شنید.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک نماینده مجلس ایران میگوید حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پیش شرط مذاکرات برای احیای برجام را حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره اعلام کرده و گفته است تهران مذاکره را از زمان خروج ترامپ از برجام دنبال میکند و نه موارد دیگر. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس این اظهارات را از قول وزیر خارجه ایران بیان کرده است. وزیر خارجه ایران روز یک شنبه در نشستی غیرعلنی در مجلس ایران پیرامون سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی صحبت کرد. تأکید وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش به شرط لغو تحریم‌های آمریکا در حالی است که واشنگتن بارها اعلام کرده که ابتدا ایران باید به تعهدات برجامی خود بازگردد. در همین حال نشریه پولیتیکو روز یک شنبه به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت که هیئت اتحادیه اروپا در سفر هفته گذشته خود به تهران نتوانسته مقام‌های دولت ایران را به بازگشت به مذاکرات احیای برجام متعهد کند. بنابراین گزارش یک مقام ارشد اروپایی به این نشریه گفته است مقام‌های دولت جدید ایران آمادگی مشارکت در مذاکرات وین را ندارند و به گفته او ایده بدی نیست که اروپا با هیئت جدید ایرانی بنشیند و به همه پرسش‌های آنها پاسخ روشن بدهد. به نوشته پولیتیکو یک دیپلمات ارشد دیگر که نخواست نامش فاش شود نیست این احتمال را داده که به گفته او تهران در پی وقت کشی است. این گزارش در حالی است که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تازگی اعلام کرد زمان به پایان رسیده و اکنون وقت بازگشت به مذاکره است. عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در دولت ابراهیم رئیسی که پیش از این از ضرورت کاستن از حریم مقبره کوروش به منظور کشاورزی و چاه زدن سخن گفته بود این سخنان را تکذیب کرد. آقای زرقامی روز پنجشنبه 22 مهر ماه در جلسه شورای اداری استان فارس گفته بود مردم پاسارگاد به دلیل وجود مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند و چاه بزنند و برای حل این مشکل باید قوانین حریم ها مقداری انقباض پیدا کند. این سخنان عزت الله زرقامی با انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد تا اینکه او امروز یک شنبه صحبت‌های پیشین خود را تکذیب کرد و گفت چنین قصدی برای حفر چاه در حریم مقبره کوروش وجود ندارد.
ببینید وزارت میراث به دنبال حفر چاه در کنار مقبره کوروش نیست. من تعجب میکنم به این تحریف عجیبی که صورت گرفت. در حدی هم بود که احساس کردم مثلا نیاز به پاسخ نیست. یعنی هیچ وقت وزیر میراث ادعا نمیکنه که من میخوام در کنار مقبره کوروش چاه حفر کنم.
عزت الله زرقامی در ادامه گفت که او تنها به مشکلات مردم و کشاورزان منطقه توجه کرده که باید مشکل آنها حل شود. بی توجهی به تخریب تدریجی و گاه عمدی آثار تاریخی و باستانی ایران در سالهای گذشته با انتقادهای بسیاری همراه بوده است.
سپاسگزارم نسرین افشار آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله چهار بعد از ظهر رادیو فردا چه خواهیم داشت؟ امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید شرط ایران برای بازگشت به برجام حسن نیت و لغو تحریم‌ها از سوی آمریکاست. به این موضوع خواهیم پرداخت. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران میگوید برای آنچه که خنثی‌سازی تحریم‌ها و فضاسازی کاذب در قیمت ارز و کالاها خوانده به بانک مرکزی دستور داده است. عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی که حرفایش درباره کاستن از حریم مقبره کوروش بزرگ با موجی از انتقادات اجتماعی مواجه شده سخنان خود را تکذیب کرد. خانواده ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی 67 ساله زندانی در ایران، میگویند او 7 ماه را در سلول انفرادی گذرانده. امیدوارم تا انتها ما رو در این مجله همراهی کنید. در خبرها هم داشتیم که امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته که پیش شرط مذاکرات برای احیای برجام حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره است و تهران مذاکره را از زمان خروج ترامپ از برجام دنبال می‌کند و نه موارد دیگر. ساعتی پیش در همین باره با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کردم و از او پرسیدم که آقای عبداللهیان پیش از این هم گفته بود 10 میلیارد از دارایی‌های ایران باید به حسابمان ریخته شود تا به برجام برگردیم. سخنان آقای عبداللهیان چه تصویری از موضع ایران درباره برجام به جهان ارائه می‌دهد؟ کامبیز غفوری:
سیاست جمهوری اسلامی اینطور نشون داده در دولت آقای رئیسی که سعی میکنه زمان بخره، یعنی سعی میکنه با ارائه پیشنهادها یا پیش شرطهایی که خودش هم میدونه عملی نیست بسیاری از اونها، تا جای ممکن فرصت بده به اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جلو بره، به خاطر اینکه گمان میکنه با پیش رفتن برنامه هسته‌ای، با انباشت میزان بیشتری از اورانیوم با غلظت بالا، با تولید میزان بیشتری فلز اورانیوم و مانند اونها، میتونه اهرم فشار سنگین تری رو در مذاکرات آتی به دست بیاره. به نظر میاد که تمام این پیش شرط هایی که گذاشته میشه به همین دلیله، به خاطر اینکه آقای امیر عبداللهیان خب به خوبی میدونه که اگر قرار بود این پیش شرط ها عملی بشود در دولت آقای روحانی انجام میشد، آمریکا اینها رو میپذیرفت و میومد پای میز مذاکره و به برجام باز میگشت. بسیاری از این پیش شرط ها عملی نیست، همونطوری گفتم جمهوری اسلامی هم میدونه، اما میخواد زمان بخره. ولی از سوی دیگه پیامی که به دنیا مخصوصا به اروپایی ها تا الان رسیده این بوده که جمهوری اسلامی قصد جدی برای انجام مذاکرات نداره. این میتونه به عنوان ضد خودش عمل بکنه، یعنی به جایی که دست جمهوری اسلامی رو در مذاکرات آتی سنگین تر بکنه، قدرتمند تر بکنه، ممکنه که پیش از رسیدن به هر نوع توافقی اجماع جهانی رو مصمم تر بکنه که تحریم های جدی تری رو علیه ایران به اجرا بگذارند یا بازگردند به اون دوران پیشا برجام و تحریم های بین المللی 6 قطعنامه‌ای که هنوز هم مثل شمشیر داموکلس بالای سر ایران هست، اونها رو برگردونن، که در اون صورت اوضاع اقتصادی ایران به نوعی است که توان تاب‌آوری چون این تحریم‌ها رو نخواهد داشت.
خب همین امروز هم اتفاقا همزمان نشریه پولیتیکو، نشریه معتبری هست، درباره مواضع ایران اعلام کرد. از قول یک مقام ارشد اروپایی گفت که آنها، یعنی مقام‌های دولت جدید ایران، هنوز آمادگی مشارکت در مذاکرات وین رو ندارند. الان مشخصه که ایران و جمهوری اسلامی اصلا آماده بازگشت به مذاکرات برجام نیست. چه فکری کرده جمهوری اسلامی برای به هر حال این پرونده رو که نمیشه تا مدت‌های طولانی نگه داشت؟ آمریکا هم هشدار داده در این باره. فرصت جمهوری اسلامی خیلی نیست برای اینکه بخواد این گره رو باز بکنه نهایتاً. آیا فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی به زودی خواهد توانست به یک تصمیم نهایی برسه و برگرده به این برجام یا خیر؟
جمهوری اسلامی متخصص این است که گره‌هایی رو که به راحتی میشه با دست باز کرد آنچنان کور میکنه که در نهایت با دندان هم به سختی میشه بازش کرد. از این نظر سوابق دور و درازی داره در عرصه سیاست خارجی، اما خب الان به هر صورت سیاستش برای این است که کمی تأخیر بندازه در بازگشتش به میز مذاکره تا همونطوری که گفتم امتیاز بگیره. اما این رو نمیتونه علنی اعلام بکنه، یعنی نمیتونه بگه که نخیر من برنمیگردم تا مثلا 6 ماه یا 1 سال آینده به میز مذاکره، به خاطر اینکه اگه بر این رو اعلام بکنه به صورت علنی، اروپایی ها موضع میگیرن و میرن توی شورای امنیت. اون مکانیزمی رو که یک بار جلوشو گرفتن در دولت ترامپ، یعنی مکانیزم ماشا رو، این بار خودشون عملی میکنند. خب این رو نمیتونه بگه و بنابراین سعی میکنه که زمان بخره. زمان خریدن از طریق ملاقات های اینچنینی با آقای مورا و این وعده که خب حالا ما بنشینیم در بروکسل صحبت بکنیم برای اینکه با چه مکانیزمی میخوایم برگردیم به پای میز مذاکرات. دیپلمات های اروپایی هم که خب یک سری کودک یا آدم های بی تجربه نیستن، اونها کاملا این رو درک میکنن، میفهمن. گزارش پلیتیکو هم به نقل از منابعش کاملا این رو نشون میده که اروپایی ها فهمیدن الان در در حال حاضر اراده با عزمی وجود نداره برای بازگشت به مذاکرات، برای همین اونها هم دارن به در واقع به پلن بیشون فکر میکنن. اما اینکه آیا ایران میتونه این مسئله رو استخوان لای زخم نگه داره برای مدت طولانی، پاسخ این است که خیر. نه جامعه جهانی تحمل میکنه اینکه نگاه بکنه ایران برود به سمت ساخت بمب اتم، نه اقتصاد ایران توانایی تحمل چنین تحریم هایی رو داره. همین الان گزارش اخیر سازمان برنامه بودجه میگوید که اگر تحریم ها برداشت نشود تا سال 1406 دلار میشه هر یک دلار 284,000 تومان. این پیش بینی رسمی کشوره، چون این کشوری اقتصادش خرد میشه کمرش اگر این اتفاق بیفته. بنابراین اگر اوغلای وجود داشته باشن در سیستم تسلیم گیری جمهوری اسلامی، به هر حال باید برگردند و این توافق رو انجام بدن، دست کم برای حفظ نظام جمهوری اسلامی که برای از نظر ایدئولوژی خودشون از مهمترین واجباته. بنابراین من فکر میکنم که در نهایت چون این تصمیم رو میگیرن، اما همونطور که اشاره کردم معمولا عادت دارن گره ها رو با دندان باز کنن، زمانی ممکنه این تصمیم رو بگیرن که کمی حتی برای حفظ منافع خودشون هم دیر شده باشه.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، با ما همراه بود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولتش با اشاره به آنچه که نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز خانده، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه دستور داده که از فضاسازی های به گفته او کاذب در قیمت ارز و کالا جلوگیری کنند. در این باره ساعتی پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا فضای ارز و کالا در ایران و آشفتگی های اقتصادی با چنین دستورهای قابل کنترل هست یا خیر.
خب از یاد نبرید که گزارش منصوب به سازمان برنامه بودجه وقتی منتشر شد و اونجا ارزیابی میشه که تا وقتی اینکه تحریم ها هست نرخ دلار افزایش پیدا میکنه و ممکنه حتی به 284,000 تومان برسه توی سالهای آینده، این یک واکنشی رو در بازار ایجاد میکنه به این معنی که بازار ملتهب تر از اون چیزی میشه که شما گفتید، به این معنی که ما تو بازار کالا این التهاب رو میذیم به شکل اینکه هر جمعه در قیمت گذاری یا فرضاً قیمت ها بالا میره به طور روزمره، اما این گزارش تاثیر خودش رو میذاره و برای جلوگیری از نگرانی به نظر میرسه که رئیس دولت 13 متوسل شده به این به اصطلاح واکنش و اینکه اگر اون التهاب روانی ایجاد میکنه با این دستور مقابله کنه باش. و البته بیاد بیاریم که بازار ارز و کالای ایران یک بازار متمرکز تحت نظر دولت یا فرضاً کاملا بشه اراده مند اون رو اداره کرد نیست. دولت بخشی از اقتصاد ایران رو در اختیار داره و البته بخشیش در اختیار نهادهای تحت نظر رهبر حکومت. بخشی از اقتصاد هم است که به هر حال بخش خصوصی، هرچند بخش ضعیفیه. اقتصاد ایران هم یک اقتصاد برونزاست به این معنی که از تحولات بین‌المللی تأثیر می‌پذیره، بنابراین با دستور که نمیشه اون رو کنترلش کرد و الا این نکاتی رو که الان رئیس قوه مجریه و به هر حال دولت 13 میگه در دولت روحانی و دولت‌های پیش از اونم بوده و اونها سعی کردن به هر حال بازار ارز و کالا رو کنترل کنن، ولی که خب اون چیزی که اتفاق افتاده شاهد بر اینه که موفق نبودند و بنابراین این دستورم به هر حال مشمول همون حکم خواهد شد.
آقای علوی، در اشاره کردید به دولت آقای روحانی، شاهد بودیم در مدت کوتاهی قیمت ارز از شاخص 2500 یا 3400 به سرعت در یک پرش و جهش ناگهانی رسید به 10000، بالای 18000، 20000، یه مدت کنترل شد دوباره رفت بالا، الان هم که قیمت بالای 27000 هست در بازار ایران هر دلار امریکا. آقای رئیسی صحبت از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا در ایران می‌کنه. آیا وضعیت اقتصادی ایران فقط درگیر فضاسازی‌های کاذب هست؟
خب ما به خاطر میاریم داستان جمشید بسم الله یا اینکه فرضاً در دولت‌های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم همواره این شبهی ساخته می‌شد که معلوم نبود کجاست و اونا گویا بازار ارز رو هدایت میکردن و با خبث نیت مثلا بازار قیمت ارز رو بالا میبردن. خب این که از منظر اقتصادی و علمی خب یک عوامل بنیادی وجود داره و اون همینه که به هر حال ورودی ارز به داخل ایران به دلیل تحریم ها یا کاهش درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، این یک مورد. دو اینکه ما فرار ارز داریم بیاد بیاریم. الان خود این که ایرانی ها در ترکیه یا سایر کشورها خانه میخرن یا فرضاً اونجا شرکت تأسیس میکنن نشون دهنده فرار سرمایه است. این در واقع عدم تعادل بین ورودی و خروجی ارز هست که دلیل بنیادی این کاهش قدرت خرید ارز ملی و افزایش قیمت ارزهای معتبر بین المللی، نه اینکه این هیاهو یا فرضاً، چون هیاهو یا فرضاً حتی کنش‌های روانی که مؤثر هم باشه در کوتاه مدت ممکنه مؤثر باشه قیمت ارز رو ببره بالا، خب منتها در بلند مدت که اون دلایل بنیادی وجود داره که در ساختار اقتصاد ایران مدیریت ناکارآمد، فساد گسترده، فرار سرمایه در واقع نهفته است. بنابراین این ادعاها که فرضاً یک شبهی وجود داره خب تایید نمیشه، نه از نظر علمی و به حساب تئوریک، نه از نظر واقعی خب گفته شده و مؤثر نبوده. و حتی بگیر ببندها در مورد همین داستان فساد رئیس بانک مرکزی، خب اینها ساخت پرداخت حاکمیت برای توجیه ناکارآمدی فساد و به هر حال این شاخو شونه کشیدن برای کشورهای دیگه است. خب این تا وقتی تنش سیاسی وجود داره، تا وقتی نفت ایران فروش نمیره، تا وقتی ارز تزریق نمیشه به بازار برای مصنوعی پایین نگه داشتن قیمت ارز، خب طبیعی است که این اتفاق خواهد افتاد. کما اینکه اون گزارش منصوب به سازمان برنامه بودجه هم همینو تایید میکنه، اونجا دنبال شبه نمیگرده بلکه دنبال اینه میگه دلایل واقعی مربوط به کسر بودجه حاکمیت، دلیل واقعی مربوط به این است که فرار مالیات وجود داره، مالیات پرداخت نمیشه، درآمد نفتی پایینه. و اگر اون تحلیل درست باشه یا تحلیل‌های دیگه سازمان برنامه بودجه یا حتی بانک مرکزی، بنابراین ادعاها که به هر حال الان مطرح میشه از سوی رئیس قوه مجریه دولت سیزدهم که بی سابقه هم نیست، قبلا هم همین قضایا بوده، بی پایه است و البته استدلالی براش نمیشه پیدا کرد.
احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم با ما همراه بود. با انتقادات گسترده از گفته‌های عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی درباره ضرورت کاستن از حریم مقبره کوروش بزرگ به منظور کشاورزی و حفر چاه، او روز یک شنبه در توضیحی پیرامون این ازارات گفت که او تنها به مشکلات مردم و کشاورزان منطقه توجه کرده و اینکه باید مشکل آنها حل شود. بیشتر بشنوید در گزارشی از الهه روان شد.
آنچه واکنش‌های منفی و گسترده فراوانی را به دنبال داشته، گفته‌های عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در سفر استانی رئیس جمهوری به استان فارس بوده. زرقامی گفته است که مقبره کوروش مانع از حفر چاه به وسیله کشاورزان است و خواهان انقباض قانون حریم‌های مناطق باستانی شده است. این در حالی است که استان فارس در کنار خوزستان، اصفهان و مازندران از بی‌آب‌ترین استان‌های کشور است و در حال حاضر نه تنها تحمل حفر حتی یک چاه را ندارد، که از هزاران چاه پیشین نیز نمی باید استفاده کرد و الا فرونشست ها و ترک ها به ویژه در منطقه تخت جمشید و پاسارگاد به مراتب بدتر از این خواهد شد. اسماعیل کهرام، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، نیز در گفتگو با رادیو فردا به این سخنان واکنش نشان می دهد.
جناب زرقامی اظهار نگرانی کردن از احیای کشاورزی در پاسارگاد با وجود مقبره کوروش کبیر. من توصیه میکنم ایشون کار مرحوم خلخالی رو تموم بکنن. خلخالی در صدد بود که تخت جمشید رو با خاک یکسان بکنه. جناب زرقامی هم با توپ و بمب و خمپاره قبر کوروش رو از بین ببرن تا اینکه کشاورزی نفس بکشه. جناب زرقامی، مملکت ما از تعداد بیشمار چاه‌ها در عذاب. آقای زرقامی برادر، تمام دشت‌های ایران حتی در دشتی مانند مازندران دستخوش بی‌آبی و کم آبی شده، دشت‌ها دارن فرو می‌شینن و فروچاله‌ها ایجاد میشن. شما به فکر حفر چاه بیشتر هستی؟ کمی راجع به مسائل طبیعی ایران بیشتر مطالعه بکنید. فرو چاله ها داره این مملکت رو میبلعه. اگر چنان که شما اصرار داشته باشید بر تعداد بیشتر چاه های آب، مسلماً قبر کوروش کبیر در فرو چاله ها در آینده نزدیک فرو خواهد نشست.
منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست در آلمان، نیز سخنان عزت‌الله زرقامی را خطرناک و او را فردی فاقد صلاحیت می‌خواند.
اظهارات آقای زرقامی به شدت خطرناک است. این نشون میده که یک وزیر در نظام جمهوری اسلامی اطلاعی از آبخانهای کشور ندارد یا صلاحیتی برای اون مسئولیت ندارند، چرا که استان فارس از جمله استانهایی هست که بیشترین مشکل رو در رابطه با آبخانها دارد. استان فارس همکنون هر سال بیش از 700 میلیون متر مکعب بیلان منفی دارد. کسری تجمعی آب در آبخانهای استان فارس بیش از 10 میلیارد متر مکعب هست. از دشت‌های استان فارس ممنوع بحرانی هستند، یعنی نباید دیگه هیچ آبی از اونجا برداشت بشه. نه تنها نباید مجوزی برای حفر چاه داده بشه، بلکه اون چاه‌هایی که در اون دشت‌های ممنوع بحرانی هستند هم نباید دیگه ازشون استفاده بشه. این وضعیت خطرناکه. در رابطه با فرونشست زمین هم استان فارس رتبه اول رو دارد. حتی گفته میشه که جزء استان‌هایی هست که در دنیا بی‌نظیر هست و هر سال حدود 54 سانتی متر ما فرونشست رو در استان فارس می‌بینیم.
کارشناسان داخلی و خارجی دهه هاست که در مورد رسیدن ایران به وضعیت فعلیش هشدار دادند، اما همه این هشدارها با بی‌اعتنایی مسئولان و دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی روبرو شده است. مرداد ماه 5 سال پیش، کوروش محمدخانی، عضو شورای فنی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، به خبرگزاری ایسنا گفته بود که بیش از 10 برابر آنچه مجاز است در زمین‌های اطراف تخت جمشید چاه حفر شده است و از بروز فروچاله‌ها و ترک خوردگی‌های زمین تنها به فاصله 200 متری تخت جمشید خبر داده و گفته بود در آینده نزدیک این فروچاله‌ها که به دلیل حفر این چاه‌ها به وجود می‌آیند می‌توانند به مجموعه جهانی تخت جمشید، نقش رستم و روستاهای مجاور آسیب‌های غیر قابل جبران و فاجعه‌بار وارد کنند. همان 5 سال پیش هم روزنامه دولتی ایران از نشست سالانه 56 سانتی متری استان فارس به دلیل تخلیه آب‌های زیرزمینی خبر داده بود و مسئولان دیگر نیز از نابودی 16 دریاچه در این استان گفته بودند. اما در حالی که امروز وضعیت بسیار وخیم‌تر است، وزیر میراث فرهنگی خواهان حفر چاه بیشتر در منطقه است. روز شنبه به گزارش تجارت نیوز، علی بیت‌اللهی از مدیران مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هشدار داده بود که تمامی دشت‌های ایران در حال فرونشست هستند و در اصفهان حتی این فرونشست‌ها به داخل شهر نفوذ کردند. او گفته 22 سال است که در مورد فرونشست‌ها تحقیق می‌کند، اما هیچ اقدام محسوسی در این باره را شاهد نبوده و هشدار داد که در 10 سال آینده روند فرونشست‌ها برگشت ناپذیر خواهند بود و ایران را در بلند مدت به یک سرزمین غیر قابل زیست بدل خواهد کرد. علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی ایران، نیز در همین خرداد ماه فرونشست‌ها در ایران را فاجعه و زلزله خاموش خوانده و گفته بود که به بحران‌های امنیتی خواهد انجامید. منصور سهرابی، بومشناس در آلمان.
وضعیت منابع آبی کشور بسیار نگران کننده است. در رابطه با منابع آبی زیرزمینی هم بیش از 140 میلیارد متر مکعب ما کسری تجمعی داریم. از 31 استان کشور 30 استان در گیر فرونشست هست و بسیاری از دشت‌های کشور ممنوع بحرانی شدند. عمده دشت‌های کشور هم ممنوع هستند که این وضعیت نشون میده که ما در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشیم. دقت بفرمایید که ما در رابطه با فرسایش خاک هم رتبه اول دنیا رو داریم. در بسیاری از مناطق وضعیت نگران کننده‌ای برای کشاورزی اونجا متصور هستیم و ممکن است در آینده بسیاری از مناطق کشور قابلیت کشت و زرع خودشون رو از دست بدن و مردمانی که در اونجا کشاورزی میکنن مجبور باشن که کوچ بکنن. این فرونشست ها و فروچاله ها میتواند در شهرها هم مسائل و مشکلات عمده‌ای رو به وجود بیارد که زندگی مردم رو با خطر و تهدید مواجه کند. لذا من فکر میکنم یکی از تهدیدات اصلی کشور در آینده مسئله آبخانها و منابع آبی زیرزمینی است که متاسفانه به خوبی مدیریت نشده و مدیریتی که صورت گرفته یک مدیریت رانتی و مافیایی بوده و منابع آبی کشور در اختیار عده‌ای قرار گرفته برای اینکه بتونن از اون سودآوری داشته باشن از طرق مختلف، از جمله مسئله مسئله سدسازی، مسئله انتقال آب، کشاورزی نامتوازن و غیر و ذالک.
نگرانی غیر فرهنگی وزیر میراث فرهنگی و خواستش برای حفر چاه بیشتر در حوالی مقبره کوروش کبیر به مسئله بیتوجهی به تخریب تدریجی و گاه عمدی آثار باستانی در ایران دامن زده است. این در حالی است که برخی کارشناسان محیط زیست میگویند آثار باستانی که جای خود دارد، اما در حال حاضر این کشور است که به زودی با این همه نابخردی های مسئولان به سرزمینی غیر قابل زیست بدل خواهد شد.
الهی روانشاد گزارش میداد. ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، سال پیش در چنین روزی در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. این زندانی 67 ساله که به 10 سال و 8 ماه حبس محکوم شده، از چند بیماری همزمان رنج میبرد، ولی مقام‌های زندان تا کنون مانع انتقال خانم تقوی به بیمارستان شدند. دختر ناهید تقوی میگوید که مادرش با وجود بیماری 7 ماه از 1 سال گذشته را در سلول‌های انفرادی گذرانده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
ناهید تقوی پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده، 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در 25 مهر ماه سال پیش در منزلش در تهران دستگیر و راهی بازداشتگاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین شد. ماموران سال پیش در چنین روزی به هنگام بازداشت اقدام به بازرسی و تفتیش منزل ناهید تقوی کرده و شماری از وسایل شخصیش از جمله لپتاپ، تلفن همراه، 2 پاسپورت و کتابهایش را ضبط کردند. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی در آلمان، از همان آغاز بازداشت تا کنون پیگیر وضعیت مادرش در زندان اوین بوده و تا کنون در ده‌ها مصاحبه با رسانه‌های ایرانی و اروپایی مادرش را بی‌گناه خوانده و از دولت آلمان و مجامع جهانی خواسته در آزادی مادرش تلاش کنند. مریم کلارن در تازه ترین گفتگویش با شبکه اول تلویزیون آلمان با اشاره به اتفاقاتی که طی 1 سال اخیر برای مادرش در زندان پیش آمده گفته، ناهید تقوی قبل از بازداشت در منزلش هیچگاه با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مشکلی نداشته و سپس می‌افزاید مادرش در تابستان امسال به بیماری کرونا مبتلا شد و هیچگاه به او اجازه داده نشد به مرخصی برود. ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، از چند بیماری هم رنج می‌برد که علاوه بر فشار خون و دیابت چندیس به تشخیص پزشک 5 مهره کمر او هم آسیب دیده و نیاز مبرم به عمل جراحی دارد. در این میان اما تاکنون مقام‌های زندان اوین توجهی به مداوای این زندانی 67 ساله در بیمارستان نکردند. مریم اکلارن، دختر ناهید تقوی، در گفتگوی تازه خود با رادیو فردا هم گفته بود طبق نظر متخصص مغز و اعصاب مادرش نیاز فوری به عمل کمر دارد و حتی وثیقه 2 میلیارد تومانی هم در اواخر شهریور ماه پرداخت شده، ولی با این حال ناهید تقوی برای معالجه هنوز به مرخصی فرستاده نشده. مریم کلارن در ادامه گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان هم یادآور شده مادرش طی 1 سال اخیر 7 ماه در سلول انفرادی به سر برده و تا کنون دولت آلمان نیز نتوانسته برای آزادی او کاری از پیش برد. دختر این زندانی مادرش را در واقع یک گروگان سیاسی خوانده که در زندان اوین اسیر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رسیدیم به ساعت 16:30 و پایان یک مجله ساعت 14 دیگه از رادیو فردا. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. من مرتاد قاسمفر برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.